درس فقه بحث ولایات چهارم آبان 92.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بحثمون در اعتبار عدالت بود در ولایت اب و جد و عدمش. آیا عدالت در ولایت اب و جد معتبر است یا نه؟ دو تا دلیل رو تا حالا خدمت شما عرض کرد. دلیل اول اجماع بود، اجماع رو مناقشه کرد، گفتم اولا در مسئله مخالف وجود داره، ثانیا تحصیل اجماع امکان نداره، ثالثا اجماع مدرکی است. دلیل دوم اطلاقات وارده در ابواب نهگانه از روایات مستفیضه بود. این رو پذیرفتیم از شما، اطلاقات رو گفتیم بله، روایات این نه باب اطلاق داره، هیچ جا اشاره‌ای به این که اب یا جد یا ولی عادل باشد ندارد. بنابراین این اطلاقات رو ما تمام دانستیم. به عنوان نمونه 5 تا روایت هم برای شما خوندیم و دیدید که مطلق بود. حالا مرحوم آقای شریعت مداری این اطلاقات رو مناقشه دارد. ایشون می‌فرمایند که تمسک به اطلاق این روایات تمام نیست. چرا آقا؟ می‌فرمایند به جهت این که ما دلیل مستقل منصوصی که وارد شده باشد برای این مسئله نداریم. وقتی دلیلی که منصوص و مستقیم باشد بر این مسئله وجود ندارد، شما چجور میخوای اطلاقش رو استفاده کن؟ بله، علیکم السلام. یه مسائل متفرقه ای هست و یه مسائل متفرعه ای هست که از این مسائل متفرقه و متفرعه برای روایات این مسئله استفاده کرده اند و چون دلیل مستقیم و منصوصی ندارد، بنابراین تمسک به اطلاق هم صحیح نیست. این مناقشه ایشون. بله، باید دلیل باشه تا شما تمسک کنید. من دون دلیل چجور اطلاقش رو تمسک میکنم؟ آقا ایشون میگن اون چه که شما دارید دلیل مستقیم نیست، منصوص نیست، صاف روایت برای این نیامده. این مسائل متفرقه ایست، متفرعه ایست، اینا رو ضم هم میکنه، اینا استفاده میکنه. بنابراین این 9 تا با هیچ کدومش نمیده که الاب بابون فی ان الاب والجد ولیون، همچی بابی که ندارید که. اینا ابواب متفرقه ای بود، یکیش زکات بود، یکیش بی بود، یکیش بفرمایید نکاح بود، یکیش هجر بود. این ابواب مختلفه رو جمع کرده بودید، میگفتید از اینا استفاده ی ولایت اب و جد میشه. میفرمان آخه اگر یه همچی روایات پراکنده ای رو شما داری استفاده میکنی، آخه چجوری به اطلاق اینا داری تمسک میکنی؟ و این تمسک به اطلاق صحیح نیست. جواب ایشون رو عرض میکنیم. میگم آقا ما با شما همراه نیستیم در این مسئله. چرا؟ به جهت این که خود ایشون تعبیر کردن فرمودن داستان ولایت ابوجد عمل العرف و طبع الناس برش است. فی جمیع الملل و نهل. اینا تعبیرات خود ایشون. خب پس خودشون میفرماین این داستان ولایت ابوجد عمل عرف و طبع الناس در جمیع ملل و نهل برش هست. این فرمایش ایشون بود، این تعبیر ایشون. تعبیر ما اون داستان سیرت العقلا بود. ما گفتیم سیرت العقلا بر این است که اب و جد ولایت داره. خب نه پیش سیرت العقلای ما، نه در نزد عمل العرف و طبع الناس ایشون در همه ملل و نهل این ولایت اب و جد مقید به اب و جد عادل نیست. اگر پدر عرق می‌خورد بازم ولایتش بر بفرمایید اولادش باقی است. توجه می‌فرمایید؟ خب وقت سیرت العقلا اینجوره، شارع مقدس آمده است همون سیرت العقلا را چیکار کرده؟ امضا کرده است. امضای شارع را از کجا استفاده کردیم بر سیرت العقلا؟ از این نه بابی که گفتیم. گفتیم از این نه باب ظاهر می شود شارع اقدس سیرت العقلا را امضا کرده. در حالی که شما می دونید در داستان سیرت العقلا ما احتیاج به امضام نداریم. عدم الردع کفایتون فی الامضا، لکن در این مورد خاص امضاش هم داریم. امضاش این نه بابه. خب و در هیچ کدوم از این نه باب نیمده بگه چی؟ نیمده بگه آقا این ولایت مشروطه به چیه؟ به عدالت. اینو بهش میگم اطلاق روایات. اگر شارع اقدس این بفرمایید قید رو میخواست بزند به سیرت العقلا، باید میگفت یا ایها العقلا ولایت دون رو قبول دارم، اما من یه شرط بهش اضافه میکنم و اون شرط شرط عدالت هست. خب هیچ جا اینو نگفته. این میشه اطلاق. توجه میفرمایید؟ ما این رو اطلاق میگیریم و لذا استفاده اطلاق میکنیم. ببینید مثلا شارع مقدس میگه احل الله البیع، بی رو شارع اختراع کرده است یا عقلا بی میکردن؟ عقلا بی رو انجام میدادن. بی یه امر عرفی است، همه مردم روزی چند بار انجام میدن. شارع آمده همون بی عرفی را امضا کرده به یه اهل الله البی، تمام بیوع عرفی را چه کرده است؟ امضا کرد. اما اون جایی که موافق نبوده اونا را اعلام کرده. میگه البیع الربوی من قبول ندارم، بیع الخمر قبول ندارم، بیع الخنزیر قبول ندارم، ثمن الازرت سهتون، ثمن الکلب سهتون. ترجمه فهم مهر البقیه صحتون. میگه من اینا رو قبول ندارم ولو اوغلا بیش میدونن. میگن تجارت سکس، خب تجارت بزرگی هم تو دنیاست. میگه من قبول ندارم مهر البقیه صحتون. توجه میفرمون؟ خب بنابراین مواردی رو که قبول نداره اومده رسما اعلام کرده. خیلی خوب میگم شارع مقدس اینجام یه سیرت العقلاست، ولایت ابوجه. خیلی هم مبتلا میشن، یعنی چیزی نیست که تک و توک باشد و نادر. تو هر اجتماعی کثیرن ما مورد ابتلا واقع میشه. و در سیرت العقلا فرق نمیگذارن بین ولایت پدر و جد فاسق و عادل. شارع اقدس آمده این سیره رو با اون روایات نه باب امضا کرده. اگر قبول نداشت، تقید به عدالت رو معتبر میدانست، خب باید تو یکی از این روایات این نه باب میگفت که بدانید غید است عدالت پدر و جد. نگفته؟ توجه میفرمون؟ بلاخره
غیر از عدالت چیزی رو به
چه همیت میرسن؟ اگر پدر یه زد معتاد باشه، حالا ما فعلا بحثمون عدالت، اون افراد بد سرپرست فعلا ما بله کاری به اون نداریم که بد سرپرستن، اون حسابش جداست. فعلا آیا داستان عدالت معتبره یا نه؟ بنابراین ملاحظه میفرمان فرمایش ایشون تمام نیست و تمسک به اطلاق روایات تمام است. پس این دلیل دوم رو میپذیریم. دلیل سوم، این یه نکته ای بود باقی مونده بود از درس روز گذشته. دلیل سوم، شیخ تمسک به اصل میکند. میفرماید اطلاقات ول اصل ول اجماع المدعا فی التذکره. خب اصل رو عطف میکند به اطلاقات. جماعتی از محققین تمسک به این اصل کردند. جناب مقدس اردبیلی در مجمع الفائده والبرهان جلد 9 صفحه 233، فقیه سبزواری در کفایه جلد اول صفحه 589 کتاب الهجر، سید مجاهد در المناهل صفحه 105، صاحب جواهر کتاب الهجر چاپ جامع مدرسین جلد 27 صفحه 201، چاپ اسلامیه 26-102، خود شیخ اعظم در متن مکاسب جلد 3 صفحه 535. تمسک به اصل کرده. این اصلی که میگن چی چیه؟ چون همشون یک کلمه دارن، الاصل، همین، هیچی دیگه هم ندارن. الاطلاقات والاصل. خب این اصل چی چیه؟ ما میخوام بفهمیم مراد از اصل چیست که دلالت میکند بر این که عدالت در پدر و جد معتبر نیست. این چه اصلیه؟ این اصلی که در کلمات آقایون آمده دو تا تفسیر میشه براش بکنی. یه تفسیر اینه که ایرا حملش کنین بر اصل لفظی، و یه تفسیر این است که حملش کنین بر اصل عملی. این دوتا تفسیر. می توانید حملش کنین بر اصل لفظی. اگر حملش کردید بر اصل لفظی، خب کدوم اصل لفظی است؟ میگم دوتا اصل لفظی میشد در مقام ادعا. یکی اطلاق ادله اجتهادیه از آیات، کدوم آیات؟ آیات ثلاث، اوفو بالعقود سوره مائده آیه اول، احل الله بقره 275، تجارتن انتراز نصاب 29. شما میگون اینا چه جوری دلالت میکند بر عدم اعتبار عدالت در پدر و جد؟ میگم آقا یکی یکی، پدر فاسق عقدی خونده است بر خود یتیم، بر خود فرزندش یا بر مال فرزندش، عفو بالعقود میگیردش ولو پدر فاسق است. احسن، اطلاق عفو بالعقود میگیردش. پدر فاسق بیعی کرده است بر مال فرزندش، احل الله البیع میگیردش. پدر فاسق تجارتی کرده است در مال فرزندش، تجارتن انترازن میگیردش. بنابراین اطلاق این آیات سلاس دلالت میکند بر نفی عدالت، نفی اعتبار عدالت در ولایت اب و جد، چنانچه این را سید مجاهد احتمال دادن که مراد از اصل این باشه. اصل لفظی گفتیم دو قسم میتوند باشه، یکی اصل لفظی اطلاق آیات که معنی کرد، دوم میتواند اطلاق روایات نه باب باشه. اطلاق روایات اون نه باب هم دلالت میکند بر چی؟ بر نفی اعتبار عدالت در ولایت اب و جد که توضیحش داد. خب اگر مراد از اصل لفظی این باشد، بنابراین عطف اصل بر اطلاقات در کلمات قوم که می‌فرمایند یدل بر عدم اعتبار عدالت در ولایت اب و جد دلالت برش میکنه، الاطلاقات و الاصل. اگر مراد از اصل این اطلاقات باشد، این عطف میشد عطف چی؟ عطف تفسیر. این اگر مراد اطلاقات باشه و اصل لفظی باشه. اما شما میدونید ظهور عطف در عطف چیه؟ در عطف تفسیریه یا نه؟ ظهور عطف در مغایرته. خب یعنی معطوف و معطوف علی شیء واحد نیستن. این معنایی که کردیم این میشه عطفش عطف تفسیر، ولو سید مجاهد احتمال داده اولی را، بله خودشون احتمال میدن، دومی هم شاید از بعضی نقل کنن سید مجاهد، اما این میشه عطف تفسیر و ظهور عطف مغایرته نه عطف تفسیر. بنابراین باید یه جوری اصل رو معنا کرد که این واو عاطفه درست بشه، مغایرت درست بشه. بنابراین میریم سر احتمال دوم. احتمال دوم مراد از اصل اینجا نه اصل لفظی، اصل عملی باشه. اگر اصل عملی باشد مغایرت درست میشه. این طرف اطلاقات، اطلاقات دلیل لفظی است. او طرف اصل عملی است. بله اگر اطلاقات تمام بشود نوبت به اصل عملی چی؟ نمیرسد دیگه. شما دلیل اجتهادی داشته باشین نوبت به اصل عملی نمیرسه. حالا پس چرا آقایون استدلال کردن؟ اصلا عملی رو به عنوان چه ذکر کردن؟ معید خودشون ذکر کردن. حالا مراد از این اصل عملی چه باشد؟ کدوم اصل عملی است که دلالت دارد بر عدم اعتبار عدالت پدر و جد؟ میگم این اصل عملی رو باز دو تا تقریب، یعنی تمسک به دو تا اصل شده است. اول اصل براءت، تمسک کرده اند به جریان اصالت البراءه از تقیید ولایت پدر و جد به عدالت. گفتن خب ما نمیدونیم آیا ولایت پدر و جد مقید و مشروط به عدالت است یا نیست. خب رفع مالا یا علمو، براءت شرعیه جاری میشد، حدیث رفع جاری میشد، به ادله اصالت البراءه تمسک کردن. این تمسک به ادله اصالت البراءه درسته یا درست نیست؟ خدمتی شما عرض میکنیم داستان جریان اصل براءت در معاملات محل خلاف. آیا میشد تمسک به اصالت البراءه به حدیث رفع کرد در معاملات؟ بگم آقا ما نمیدونیم اعتبار عدالت را، رفع مالا یعلم. میشد تمسک کرد یا نمیشد تمسک کرد؟ محل خلاف. مرحوم آیت الله خویی میفرمان نمیشد تمسک کرد به اصل براءت در معاملات، نمیشد تمسک کرد. چرا؟ به خاطری که میفرمایند براءت چی را از شما برمیدارد؟ تکلیفی را که نمیدانید. و اینجا شک در تکلیف ندارید، اینجا شک در وضع دارید. آیا معامله ای که، عقدی که، تجارتی که پدر فاسق انجام داده نافذون ام لا، صحیحون ام باطل؟ این میشد حکم چی؟ حکم وضعی. تکلیف نیست. ادله براءت شرعیه رفع مالا یعلمون در اون تکلیفی که شما نمیدانید رفع شده. خب تکلیفی رو که نمیدونید، بله شارع ورش داشت رفعش کرد، اما نسبت به وضع ادله براءت شرعیه دلالتی ندارد. چرا؟ چون اونجا تکلیف نیست، داستان وضع. بنابراین مرحوم آیت الله خویی میگن نه، اصلا اصل براءت جاری نمیشه. و کثیر من المحققین هم دنبال ایشون رفت، قبل ایشون و بعد ایشون، قائلن بله ادله براءت در احکام وضعی جاری نمیشد، فقط در تکالیف جاری میشد. مرحوم آقای ایروانی خلاف ایشون مشک کرد. مرحوم ایروانی میفرماد چرا؟ اصل براءت در معاملات هم جاری میشه. معامله ای رو که شما در قیدش یا شرطش شک دارید با جریان اصل براءت، اون قیدیت و شرطیت رو چه می کنید؟ برمی دارید؟ نفیش می کنید؟ اون قیدیت و شرطیت را وقتی نفی کردید، نتیجه نفی قیدیت و شرطیت میشد چی؟ میشد صحت معامله. بنابراین اصل براءت در معاملات جاری میشد و در احکام وضعیه هاکذا. تو ما نحن فی، ما شک میکنیم در قیدیت عدالت برای ولایت پدر و جد و اینکه آیا صحت معاملات پدر و جد منوط است به اینکه پدر و جد عادل باشند یا نه، براءت جاری میکنیم از این قیدیت، از این شرطیت. براءت که جاری کردیم، ولایت پدر و جد مقید به عدالت نخواهد بود، پس بیع اب و جد فاسق چه میشد؟ درست میشد.
عکس ادعای قبلی از دلیل فرماشایوانی عکس ادعای
ببینید اینجا میفرمایند شما این قیدیت و شرطیت را نمیدونید. وقتی این قیدیت و شرطیت را ندانستی، رفع ما لایعلمون جاری میشه. رفع ما لایعلمون جاری شد، نفی قیدیت و شرطیت میشه. نفی قیدیت و شرطیت شد، معامله پدر و جد فاسق محکوم به صحت میشه. این هم فرمایش مرحوم آقای ایروان. پس جماعتی قائلن که اصل براءت در معاملات جاری میشد، جماعتی قائلن که جاری نمیشد. آقای خویی این طرفند، آقای ایروانی اون طرف، ما این وسط چیکار کنیم؟ مرحوم استاد محقق مدظله از قول مرحوم آیت الله استحمد خونساری هم میفرمایند مرحوم آقای استحمد هم قائل به جریان براءت بودند، لکن ایشون مدعیان که من با ایشون بحث کردم و مرحوم آقای خونساری را از نظر خودشون برگردوندم. چه بگم؟ تابع آقای خویی بشیم یا تابع مرحوم ایروانی؟ میگم آقا ما خدمت شما عرض میکنیم اصل براءت در احکام وضعیه جاری نمیشد، بنابراین در ما نحن فیه نمیشد اصل براءت جاری کنه. چرا؟ سه تا دلیل برای شما ذکر میکنم که به این سه دلیل اصل براءت در معاملات و در احکام وضعیه جاری نمیشه. دلیل اول، حکم وضعی. مثلا در باب بیع، بحث ما بیعه، حکم وضعی در باب بیع مبادله و نقل و انتقال. این مبادله و این نقل و انتقال صحیح هست ام باطلون؟ مبادله و نقل و انتقال کلفتی بر مکلف نداره، به حسب طبع اولی خودش کلفتی نداره. تا حدیث رفع بیاد برش دارد، تا ادله براءت نقلیه برش دارد. چرا؟ به جهت این که خیلی مردم خودشون راقبه در این نقل و انتقال هم. میرد میدود تا جنسشو بفروشن. اگر کلفت و مشقت داشت، چه دایی داشت بر این کلفت و مشقت اقدام کنه؟ خود این رغبت مردم در این مبادله و نقل و انتقال شاهد بر این است که کلفتی نیست. خب وقتی کلفت و مشقتی نیست، حدیث رفت چیا برداره؟ رفع ما لا یعلمون کلفت و هاکذا بقیه ادله براءت نقلیه کلفت و مشقت و سختی را از مکلف بر می‌داره. این بابا 10 ساله میخواد این زمین رو بفروشد، کسی ازش نمیخره. خب اگر کلفت و مشقت داشت، عقلش کم بود میخواست این کارو بکنه؟ پس کلفت و مشقتی نیست. ادله براءت نقلیه او کلفت و مشقت و سختی رو بر می‌دارد. ببین رفع ما لا یعلمون، اگر اونچه که نمی دانید و شک درش دارید برای شما ایجاد کلفت میکنه، ایجاد مشقت میکنه. رفع ما لا یعلمون، شارع امتنان کرده بر شما، امتنان گذاشته و اون کلفت و سختی را از شما برداشت. این دلیل اول. دلیل دوم، بله، خوابم که میری دستت خواب میره، بله آره، بعد اونم کلفت و مشقته. نه آقا، کلفت و مشقت که این نیست که دستت وقتی خوابیدی خواب میره پلت میزنی که دستت که خوابیده، بله این که کلفت، کلفت و مشقتی که غذا هم که میخوریشی کمت باد میکنه، کلفت و مشقت. بعضی هم که یبوست دارن، دستشویی هم که میرن، کلفت و مشقت. تریاکیه رفته بود دستشویی، 2 ساعت زور زده بود، یه مختصری خارج شد، یکی اومده بود نشسته بود، تا نشسته بود دیده بود بله اندازه یه لگن خودش راحت کرده. تریاکیه اونور صداشه شنیده بود، گفته بود ها به این میگن فلانا. ببین چه این که مشقت و سختی نشد، مشقت و سختی که و قسم دوم، دلیل دوم، حکم وضعی در معاملات محل ورودش مکلف نیست. مبادله را نقل و انتقال رو چی میرد؟ رو دوتا مال میرد. بیر شما گفتید مبادلتو مالن به مالن، نقل و انتقال رو مکلف که نیمده، مبادله رو مکلف که نیمده. موضوع نقل و انتقال و مبادله دوتا ماله، موضوعش مکلف نیست. وقتی که موضوعش مکلف نیست، بنابراین این مبادله وارد بر فعل شده، فعل، فعل مکلف که چیه؟ بی برش بار شده است، این نقل و انتقال، این مبادله. بر فعل مکلف نقل و انتقال بار شده، نه بر چی؟ نه بر خود مکلف. وقتی که بر فعل بار شد، مکلف میخواد بدوند، میخواد ندوند، چه میشد؟ اثر مترتب میشه. شما میگونه آقا هر کی سم بخوره میمیر، حالا میخواد بدون سمه و بخوره خودکشی کرد، میخواد ندونه سمه و بخوره اونم میمیره. علم و جهل به سم تأثیری در خوردن سم و فعل و انفعالاتی که در بدنش میذاره نداره. خب اینجا ما میگم آقا حکم وضعی وارد بر فعل مکلف شده است. شما حکم وضعی رو چه بگون؟ حکم وضعی ید جعل شرعی بل استقلال بهش میرسه، کما علیه المشهور. یا بگون حکم وضعی ید جعل شرعی بل استقلال بهش نمیرسد، به واسطه یه حکم تکلیفی بهش میرسد، کما علیه الشیخ الاعظم. فرق نمیکنه هر کدوم رو بگم، مورد حکم وضعی فعل مکلف، یعنی احکام وضعیه وارد میشود بر فعل مکلف. میگن آقا این فعل صحیحون، این بی صحیحون، این بی فاسد و بی فعل مکلف. هاکزا تو نماز و روزه هم همینجور، بگون الصوم صحیحون، الصلاة صحیحتون، اینا صوم و صلات هم فعل مکلف. احکام وضعیه میاد رو فعل مکلف، وقتی رو فعل مکلف آمد احکام وضعیه، محل ورودش فعل مکلفه نه خود مکلف، فعل مکلف. وقتی فعل مکلف شد، در داستان فعل علم و جهل مکلف تأثیری نداره، علم و جهل مکلف تأثیری در تأثیر فعل نداره. بنابراین وقتی تأثیری در فعل ندارد، خیلی خوب، شما به حدیث براءت ببین، ورودش مکلف نیست که به حدیث براءت بگون رفع ما لا یعلمون، ورودش فعل مکلفه. بنابراین حدیث رفع جالی نمیشد، علم و جهل مکلف درش تأثیری ندارد. یه انقل داریم، اگر علم و جهل مکلف درش تأثیری نداره، اگر احکام وضعیه درش حدیث رفع جاری نمیشد، چرا در روایات امام علیه السلام بر بطلان طلاق مکره تمسک به حدیث رفع کردن؟ ملاحظه بفرمایید این روایتشه. صحیحه صفوان ابن یحیی و احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، سند رو خوندیم قبلا، تکرار نمی کنم، صحیح هست. جلد 23 وسائل صفحه 226 حدیث 12 باب 12 از ابواب کتاب الایمان. ان ابوالحسن موسی بن جعفر علیه السلام فر رجل یستکره علی یمین، مرد را آمدن اکراهش کردن بر یمینه، فیحلف به طلاق و العتاق و صدقت ما یملک ایلزمه ذلک، گرفتنش ازش میخوان یه اقرار بگیرن، کتکش زدن، چه کردن، اقرار نکرد. میگن خیلی خوب، اگه میخوای ولد کنی قسم بخور، بگو زن من مطلقه باشه، کنیزکان و غلامان من آزاد باشند، تمام اموال من صدقه باشد اگر من دروغ میگم. حلف سوگند میخورد به طلاق زنش، به آزاد عتق عبید و امائش، به صدقه و وقف بودن چی؟ اموالش. کتکش زدن برای اینکه دیگه ولش کنن، این قسم رو میخورد. اهل سنت این قسم رو میگن اگر دروغ قسم خورده باشد و اون فعل رو انجام داده باشد، همه اینا جاری شده. یعنی زنش مطلقه است، غلام و کنیزاش آزاده، همه اموالش هم از کفش رفت. اگر قسمش چه باشد؟ میگه که من این کار رو انجام ندادم، اگر انجام داده باشد تمام اینا میگن مترتب میشن. از امام میپرسد ایلزمه ذلک، آقا این قسمو خورده، حالا خودش هم که میدوند این کار انجام داده، حالا آیا زنش مطلقه است؟ آیا غلام و کنیزاش آزاده؟ آیا اموالش صدقه و وقفه؟ فقال لا، فرمودن ابدا، هیچیش جاری نیست. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وضع عن امتی ما اکره علی و ما لم یطیق و ما اخطأ. یه تیکه از حدیث رفعه، در حدیث رفع تس رفع شده، سه تاش اینجا میفرمود وضع عن امتی ما اکره علی، اون چه برش اکراه شده. و اینم الان کتکش میزدن تا این قسمو خورد، به اکراه این قسمو خورده، نافذ نیست. خب این وضع عن امتی حدیث رفعه. موسی بن جعفر علیه السلام در بطلان طلاق مکره تمسکه به حدیث رفع کرد. پس معلوم میشه حدیث رفع جاریست در معاملات، جاریست در احکام وضعیه. گفتن باطله این دیگه، گفتن این طلاق باطل، این عتق چی؟ باطل، این وقف و صدقه باطل. شک در صحت و بطلان بود دیگه، صحت و بطلان حکم وضعیست. امام علیه السلام در بطلان تمسکی به حدیث رفع کرده، گفتن نه باطل اینا. خب امام بلد نبودن نعوذ بالله که حدیث رفع در احکام وضعی جاری نمیشد، این اشکال. یعنی پس وقتی امام معصوم تمسکی به حدیث رفع در احکام وضعی کرده است، و معلومه این تمسک چیه؟ صحیحه. معلومه حدیث رفت در احکام وضعیه چه میشد؟ جاری میشد. شما گفتی جاری نمیشد، این اشکال. جوابشو چه میدیم؟ جوابشو خدمت شما عرض میکنیم که همون جور که فیما سبقم بله عرض کردیم تو بحث شرایط متعاقدین، آراء الفقهیه جلد 5 صفحه 112 میگم چه آقا؟ میگم بله، اگر فعل موضوع باشد برای یه حکم دیگر و در اون حکم ثقلی باشد بر مکلف، الان این قسم که خورده ولو قسم فعله، فعل مکلفه، قسم خورده بر طلاق، میگه والله اگه اینی که تو میگوی درست باشه زوجتی هی طالق، این قسم بر طلاق فعله، موضوع است برای حکم دیگه، یعنی اگر این قسم بخواهد تمام بشود میباید زن مطلقه بشه، زن بخواد مطلقه بشه، این یه ثقلی دارد بر مکلف. حالا چه خاکی به سرمون کنیم، ضعیفه ول کند بره، بله بچه ها و زندگی یا اینا رو چیکار کنیم؟ مصیبته دیگه، مصیبت نیست از کسی که بچه کوچولو داره. حالا این بچه ها رو چیکار، کی تر رو خوش کنه، کی مراقبت کنه؟ بله خیلی خوب، پس این خودش ثقله. هاکزا غلام و کنیزش آزاد بشن، الان دیگه غلامی نداره بهش دستور بده، کنیزی نداره کارا خونش رو انجام بده، ثقله برش هست. هاکزا اموالش از یدش بره، این ثقلش که واضحه دیگه، الان چه خواهی تو هیچ کاری نمیتونه، تمام مالش به باد رفته، این ثقلی دارن. میگم حدیث رفت با دو تا فقرش، مزتر و الی و مستکره و علی، این حکم وضعی را برش می‌دارد. و ببینید امام هم می‌فرمان وزن امتی ما اکره و علی، میگم مزتر و الی و مستکره و علی، این حکم وضعی را بر می دارد و لذا دلالت می کند این دوتا فقره رفع اضطرار و رفع اکراه، دلالت می کند بر این که حکم وضعی در بیع و طلاق و عتق جاری نمی شد. به خلاف فقره لا یعلمون، لا یعلمون فقط مختص به حکم چیه؟ تکلیفی، درست شد؟ یعنی ما که نداریم تفصیل در مقام میگذاریم، در حدیث رفت میگم آقا فقره ما لا یعلمون در حدیث رفت فقط تکلیفه، اما فقره رفع اضطرار و رفع اکراه اون میتواند که احکام وضعیه را هم شامل بشود و این اشکالی ندارد که یه فقره روایت فقط حکم تکلیف باشد اما دو تا فقره دیگرش هم وضع باشد و هم تکلیف، بنابراین تمسک امام به چی؟ به بطلان طلاق مکره به حدیث رفت تمامه. چون به چی چیش تمسک کردن؟ به مستکره و علی تمسک کردن، نه به مالای علمونش. اما شما در صحت معامله پدر و جد فاسق به چی میخوای تمسک کنی؟ به ما لا یعلمونش نمیشد توسل کنیم. و صلی الله علی محمد.